أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك إلا ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد، صدرش درباره احکام فقهی زهار است و دو مطلب از مطالب مربوط به سمع را عنایت کردن که خدا در این حال که به کل شیء سمیع است، بعضی از ناله ها دعاها را می شنود و زود پاسخ می دهد، بعضی از خواسته ها را اصلا نمی شنود، یعنی ترتیب اثر نمی دهد. لذا ما در نیایش ها بگیم خدا انه سمیع و دعاست، دعا را می شنود، یعنی ترتیب اثر می دهد. معیت هم همینطور است که قبلا ملاحظه فرمودید، ذات اقدس اله یه معیت عامه دارد که فرمود هو معکم اینما کنتم. این معیت قیومی است، یه با هر چیزی و هر کسی هست. یه معیت خاصه دارد که عنایت و کمک الهی رو به همراه دارد، ان الله مع المحسنین، ان الله مع الذین اتقوا مانندون. که این معیت که میگیم خدا با ماست، لا تحزن ان الله معنا، که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم در جریان غار فرمود، یا وجود مبارک موسی کلیم بین ارتش جرار فرعون و دریای قهار گفت کلا ان معی ربی سهدین. این معیت معیت خاصه است، گرچه خدا معکم اینما کنتم، اما معیت خاصه که با عنایت و حفظ همراه باشد مال همه نیست، مال اولیای الهی به پیروان اونهاست. چون که حضرت فرمود لا تحزن ان الله معنا، و وجود مبارک کلیم حق گفت کلا ان معی ربی سیهدی. معیت این طور است، رحمت این طور است و سمع این طور است. مطلب بعدی آن است که چون ذات اقدس اله خصیصه برای کسی قائل نیست، از اون طرف خصیصه نیست، از این طرف اگر کسی بخواهد بخواهد اینی غریب و عجیب دعای کسی را که من بخواهد، ناله کسی که با من در میان بگذارد، تفاوت از این طرف است. سر این که در آیه مبارکه هفت همین سوره مجادله فرمود خدا تحت رقم و عدد در نمی آید، برای آن است که خودش را در اینجا مطرح نکرد، علم خودش را مطرح کرد. حالا سه نفر نشستن دارن نجوا میکنن، یه علم مطلقی هم اینجا حضور دارد، این تحت رقم در نمیاد. صدر آیه، ذیل آیه، مصدر و مزیل به علم مطلق خداست. مستحضرید اسمای حسنای هر آیه زامن مضمون و مطلب همون آیه است. این آیه 76، آیه 7 سوره مبارکه مجادله با علم خدا کار دارد. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، که صدر آیه است. زیر آیم ان الله بكل شيء علیم. اسم و وصفی که در پایان هر آیه است دلیل مستقل مضمون همون آیه است. اونجا که بخواهد از قهر خدای سبحان سخن بگوید ان الله ذو از عزتن یا ان الله منتقم یا قذیل، اونجا که از غفران الهی با خواهد بگوید ان الله غفور رحیم. اساس مضمون این آیه هفت علم الهی است. حالا سه نفر نشستن دارن نجوا میکنن، یه علم مطلقی هم اینجا حضور دارد، این تحت رقم در نمیاد، لذا هرچه بشمارن اینا سه نفرن، چهار نفر نیستن، تحت علم رقم در نمیاد. کسی اشاره کند، انگشت اشاره کند، بگو چهار نفره. یه علم مطلق نامتناهی است که این سه نفر رو گرفته، جای دیگر هم چهار نفر هستن گرفته، جای دیگر پنج نفر گرفته، در آسمان هست، در زمین هست، یه علم مطلقی حضور دارد اینجا، این تحت شماره در نمیاد که. لذا فرمود سه نفر که هستن سه نفرن، او چهارمی سه نفر است نه چهارمی چهار نفر. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه، تنها این اتاق نیست، تنها این شهر نیست، تنها زمین نیست، تنها آسمان نیست، تنها عرش نیست، تنها فرش نیست، هر جا سه نفر باشند علم مطلق خدا چهارمی سه نفر است نه چهارمی چهار نفر. به هر چوی علم مطلق است، علم مطلق در حد عدد در نمیاد. الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. برخی از اهل تفسیر خواستن بگن به این که چرا رابع را نگفت که او گرچه به طور کلی فرمود هر رقمی باشد خدا موافق اونهاست، خواستن بگن که وصر بودن به واحد بودن مال اوست، شفع بودن را او تأمین میکنند، هیچ را کسی را نمیذارد که اونا وصر باشند. وصر بودن مخصوص خداست، هر وصری را او شفع میکند، او تنها وصری است که شفع ندارد. لذا نفرمود به این که هر پنج نفری باشند که او ششومیشون در میاد، فرمود هر فردی را او جفت می کند، نه فرمود هر جفتی را او فرد می کند، چون فرد مال خودشه، مختص خودشه. این یه لطیفه است که برخی از اهل تفسیر گفتن. خب پس هیچ ثلاثه ای نیست الا اینکه او رابع ثلاثه است. حالا ما میخوام بشماریم. حالا فرض کنید فرزندان یعقوب سلام الله علیه اینا چند نفر بودن؟ مشخص بودن در سوره مبارکه یوسف آیه 80 این است که اینا وقتی اون جام در ظرف یکی از این برادرها پیدا شد، نشستن فکر بکنن که چیکار کنن. فلم مستی اسو منهو خلصو نجیین، یعنی چند نفر کنار هم نشستن دارن نجوا میکنن که ما چیکار بکنیم. حالا این جام در ظرف یکی از ماها پیدا شد، ما متهم به سرقتیم، چه کار بکنیم؟ اینجا ذات اقدس اله با اینها بود که یکی از اینها گفت من هرگز با شما نمیام مگر اینکه شما مثلا برید و من تنها بمانم ببینم اوضاع چه خواهد شد. خب اونجا هم خدا هست، آسمان اگه چند نفر فرشته جمع بشن خدا به اون هست، زمین هم بخوان چند نفر جمع بشن، خب کجا را آدم بشمارد؟ چی را حساب بکند؟ چی را تحت رقم بیارد؟ غرض این است که اصلا قابل این که تحت رقم بیاید یه شیش مشخص باشد ما با دست اشاره بکنیم بگیم اون چهارمیست؟ نیست. یه علم مطلق نامتناهی است که همه جا هست، هم رابع ثلاثه است، هم خامس اربعه است، خامس خمسه نیست، سادس سته نیست، و مانند آن. لذا در اینجا برهانی هم که اقامه می کند در زیل آیه فرماید برای اینکه او به کل شیء علیم است. پس سخن از ذات اقدس اله نیست، گرچه صفات ذات عین ذات اوست، سخن در این است که خدا حاضر است یا نه، سخن در است که علم نامتناهی حاضر است. این علم نامتناهی هم عین ذات اقدس اله است. الا هو رابعهم ولا خمسةٍ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. این معیت هم دو قسم است. یه معیت قیومی است که در بحث قبلی داشتیم که سه قسم معیت داریم. یه معیت مطلق قیومی است که مع کل شیء است و معکم اینما کنتم. یه معیت رحیمیه است که ان الله مع الذین اتقوا ان الله مع المحسنین. یه معیت قهریه است، خدا با کفار هست که اونها را همونجا بگیرد. جمع این سه معیت در جریان موسی و هارون سلام الله علیهما با فرعون بوده. در جریان موسی و هارون فرمود اذهبا اننی معکما، اینجا تثنیه است. وقتی اینها میخواستن برن فرمود برید چون خدا اینجا حضور دارد. در دربار فرعون در با اونجا که میخواست سخن بگوید فرمود فلیأت بیایید، یعنی من اونجا حضور دارم. این که میگه برید یعنی من اینجا هستم، این که میگه بیایید یعنی من اونجا هستم. فلتأتنا بیایید پیش ما. این مال تثنیه است. اینی معکما هم معلوم شه معیت خاصه است دیگر. اما در سوره شعرا فرمود برید اننی معکم، یعنی من هم با شما هستم که شما رو یاری کنم، هم با او هستم که او رو خفه کنم. این طور نیست که حالا قهر من با مهر من جمع نشود. اننی معکم معکم با هر سه نفر هستم. پس فتحصل انها هنا معیات ثلاثه، یکی معیت قیومیه است و معکم اینما کنتم، یکی معیت رحیمیه است که ان الله مع الذین اتقوا، یا لا تحزن ان الله معنا، یا کلا ان معی ربی که انبیا میگن، یکی معیت قهریه است که فرمود اننی معکم با هر سه هستم که شما را یاری کنم و او را خفه کنم. رحمت همین طور است، علم همین طور است، معکم همین طور است، استمع هم همین طور است. خب لا هیچ کسرت این الا هو معهم اینما کانوا. بعد فرمود حالا این علم را در روزی به اجرا میگذارد. ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامه ان الله بكل شیء علیم. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. فردا که محکمه قضاست، اونی که قاضی است همونی است که شاهد بود. از شاهد از جای دی، البته اعضا و جوار هم شهادت میدن، ضمیر هم شهادت میدن، اونها سر جاش محفوظه. اونی که تو متن حادثه حاضر بود او قاضی است. اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. خود خدا که شاهد بود همون خدا حاکم است. این که فرمود ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامه، یعنی شاهد امروز قاضی فرداست، لذا تخلف دیگه ممکن نیست. مطلب بعدی آن است که این طوری که ذات اقدس را برابر این آیات حضور خودش نشون میدهد، برای آن است که ما لااقل هر از چندگاهی این تنبه را داشته باشیم، علم پیدا کنیم که در مشهد و محضر ذات اقدس الهی. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید روایاتی بود که مرحوم ابن واضح قمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف توحید صدوق این روایات نقل کرده. یه بابی مرحوم صدوق دارد به عنوان باب رؤیا، باب و ما جاء فی الرؤیا، یعنی توحید مرحوم صدوق، صفحه 107، باب و ما جاء فی الرؤیا، روایت فراوانی درباره رؤیت ذات اقدس اله است تا پایان صفحه، پایان این باب، که پایان این باب صفحه 122 است. ایشون می‌فرمان به این که در همون توحید مرحوم صدوق می‌فرماد روایاتی که درباره رؤیت واقع شده است پیش من صحیح است. در صفحه 109 می‌فرماید و الاخبار التي رویت فی هذا المعنا، یعنی رؤیت حق تعالی، و اخرجها مشایخنا رضی الله عنهم فی مصنفاتهم اندی صحیحتون، این روایات پیش من معتبره. و انما ترکت ایرادها فی هذا الباب خشیت ان یقرأها جاهل بمعانیها فیکذب بها فیکفر بالله عز وجل وهو لا یعلم. بعد می‌فرماید و الاخبار التي ذكرها احمد بن محمد بن عیسی فی نوادره و التي اوردها محمد بن احمد بن یحیی فی جامعه فی معنى الرؤیا صحیحة لا يردها الا مكذب بالحق او جاهل به، و الفاظها الفاظ القرآن و لكل خبر منها معنى ينفي التشبيه و التعطيل و يثبت التوبيه توحید. و قد امرنا الائمه علیهم السلام صلوات الله علیهم الا نکلم الناس الا على قدر قولهم، به ما گفتن که شما این چیزا رو میخواد بگید برای کی میخواد بگید؟ باید با مردم به اندازه عقل اونا حرف بزنید، ما هم بخوایم حرف بزنیم باید روایات نقل کنیم، لذا خیلی از روایات ما نقل نکردیم برای اینکه ما ممکنه خدای ناکرده از رؤیت بصری احساس بکنند. در صفحه 117 این روایت را از ابی بصیر، ابی بصیر کور دیگه، خدمت حضرت نشسته، ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق، در صفحه 117 از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال بکند که اخبرنی عن الله عز وجل هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا خدا را مؤمنون در روز قیامت میبینن؟ قال نه، بله میبینن. و قد رأوه قبل یوم القیامه، قبل از قیامت هم خدا را دیدن. فقلت متى، کی خدا را دیدن؟ قال حين قال لهم الست و ربكم قالوا بلى و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست و ربکم قالوا بلا. و دو تا برهان هم در همون سوره مبارکه اعراف دارن. ما این کار کردیم که مبادا بگید ما غفلت داشتیم از این کار، از توحید، یا مبادا بگویید ما در جامعه زندگی میکردیم یا در خانواده زندگی کردیم که اشرک آبا اونا و ما خبر نداشتیم. نه، هیچ بهانه‌ای برای شما نیست، ما شما رو دیم. البته اون صحنه باید طوری باشه که الان اگه کسی به فکر باشد اون صحنه یادش بیاد، چه که عده این چنین هستن. و اگر یه صحنه‌ای بود یا عالمی بود که اصلا هیچ یادش نباشه که جا برای احتجاج نیست. دو تا برهان متقن در همون سوره اعراف است. ما این کار را کردیم که یه وقتی نگید که ما غافل بودیم، یه وقتی نگید ما در یه محیط کفر زندگی کردیم بیخبر بودیم. این مطلب با شما همیشه خواهد بود. لذا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به ابی بصیر کور میگوید به این که اینا قبلا خدا را دیدن، الست و ربکم که خدا فرمود اینا دیدن. ثم سکت ساعتا، یه لحظه آرام شد بود مبارک امام صادق. ثم قال و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، اونا که اهل ایمانن به شهود الهی میرسن قبل از قیامت. بعد فرمود ابی بصیر الست تراه فی وقت که هازا، همه الان مگر خدا رو نمی‌بینی؟ حالا چه نورانیتی ذات مقدس امام صادق سلام الله علیه بهره ابی بصیر کور کرد که او می‌بیند دیگه، چون که با چشم معاذالله دیده نمیشه که، نه در خواب نه در بیداری نه در دنیا نه در آخرت، چون لا تو این جزء محکمات قرآن دیگه، لا تدرک و الابصار و هو یدرک و الابصار و هو اللطیف الخبیر. این لا تدرک و الابصار یه قضیه است، اگر ما بخوایم به این قضیه جهت بدیم نمیگیم لا تدرک و الابصار بالامکان، مثلا بخوام قضیه جهت بدیم میگیم زیدون قائمون بالامکان، اما نمیگیم الاربعتو زوجون بالامکان، میگیم الاربعتو زوجون بالضروره. ضرورت جهت قضیه است که محمول از موضوع جدا شدنی نیست. اگر خواستیم این قضیه لا تدرک الابصار را جهت بدیم میگیم بالضروره، لا تدرک الابصار بالضروره و هو یدرک الابصار بالضروره و هو اللطیف الخبیر بالضروره. این قضایا قضایا ممکنه نیست، قضایا امکان ضروری است. حضرت فرمود الست تراه فی وقت که هازا، مگه الان خدا رو نمی‌بینی؟ خب این ابی بصیر کور یه فیض نصیب او شد که مشاهده کرد دیگر. بعد به حضرت عرض کرد که فقلت له جویل تو فداک فاحدثو به هازا انکه، من مجازم این روایت را برای شما برای مردم نقل بکنم. فقال علیه السلام لا. حالا مرحوم صدوق تو کتاب خاصش که مربوط به خواص از مؤمنین است با مقدمات قبلی و بعدی به این که ما مأموریم که علم اهل بیت رو به هر کسی نگیم با این وضع نقل کرد دیگر. برای دیگه یقین دید دیگه، اگه شک داشت که میگفت نه دیگه، مگه فرمود ندیدیم؟ اگر بعد اگر دیدن نمیشد که گفتن برای مردم آسون بود که، این معلوم شد دید میخواست همین رو نقل کنه، فبود نه نقل نکن. اگر دیدن نمیدید و دیدنی نبود خب نقلش برای همه آسون بود دیگه. الست تراه فی وقت که هازا؟ قال ابو بصیر فقلت له جویلت فداک فاحدثو، او ادب کرده و نگفته، فاحدثو به هازا انکه، قال لا، فانکه اذا حدثت بهی فانکره منکر جاهل به معنا ما تقوله ثم قدر ان ذلک تشبیه کفر. خب شما اینی که میگی خیلی ها متوجه نیستن، اونا خیال میکنن با هم چشم میشه دید. ولیست الرؤیت بالقلب کالرؤیت بالعین، میگیم قلب ای را میبیند. ما کذب الفؤاد ما را، اون چرا که بهره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در معراج شد مرحله ضعیفش تا برای پیروان اون حضرت است. لیست الرؤیت بالقلب کالرؤیت بالعین تعالی الله اما یصفه المشبهون و ملحدون. در همین بخش ها گاهی سوال میکنن به این که ما کی با خدا مذاکره بکنیم، کی با خدا حرف بزنیم. الان سخن از نجواست دیگر، مناجات بکنیم. مناجات یعنی از منادات میگذرد. این سه مرحله بود که تو همون دعای مناجات شعبانی اشاره شد. اول منادات است که انسان میگه یا الله یا الله یا الله، بعد وقتی احساس قرب کرد دیگه یا برای نداست، در حضور ای کسی در به حضور کسی رسید دیگه نمیگه یا فلان کس، که حرف میزند با او دیگر. منادات که بعدش تموم شد به مناجات میرسد. اون وقت مناجات که تموم شد انسان خاموش میشود تا ذات اقدس اله با او مناجات کند. این همون مرحله سوم است که تو مناجات شعبانی آمده. واجعلی ممن ناجیته فی سعیق الجلال که به کذا به کذا. تو با او مناجات کردی. این مال مرحله سوم دیگه. وجود مبارک امیر المؤمنین. حالا این مصیبت ها تنها ایام فاطمیه و غیر فاطمیه نیست، اینا همیشه در مصیبت بودن. وضعی مصیبت اینها رو شما بینید، هی مرحوم صدوق توحید مبارکش نقل میکند که در یک صحنه وجود مبارک امیر المؤمنین حضور داشت، مؤذن داشت اذان میگفت، باب 34 باب تفسیر حروف اذان و اقامه. در این باب روایت است که وجود مبارک امام هفتم از پدرش امام ششم، از پدرش امام پنجم، از پدرش امام چهارم، از وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب نقل کند که کنا جلوسا فی المسجد سعد المؤذن و المناره فقاله، میگوید ما در مسجد نشسته بودیم، مؤذن رفت و اذان گفت و گفت الله اکبر، پدرمون وجود مبارک استمی گریه کرد، ما هم در اثر گریه او گریه کردیم. وقتی مؤذن فارغ شد، حضرت فرمود اتدرون ما یقول المؤذن، این حرفای الله اکبر و الله اکبر رو میگید، همه معنا کرد. در اینجا همه جمله های اذان و اقامه معنا شد، به استثنای هی علی خیر العمل که اون یکی گفت هی علی خیر العمل رو نگید، تو این حدیث شریف هی علی خیر العمل نیست، هی علی الصلاح هست، هی علی الفلاح هست، هی علی خیر العمل نیست، معلومه که چرا نیست. به این جمله رسیدن، حضرت هم الله اکبر همه رو معنا کرد تا به این معنا رسیدن که قد قامت الصلاح یعنی چه. حضرت همه برای هست سید شهدا اینا که نشسته بودن، وجود بارکه هست امیر تمام جمله ها رو معنا کرد. بعد فهمود که معنای قد قامت الصلاح این است، و معنا قد قامت الصلاح فی الاقامه این است، ای هان وقت و زیارت و المناجات و قضاء الحاجات و درک المنا و الوصول الالله عز و جل و الى کرامتهی و غفرانهی و عفوهی و رضوانه. معنای قد قامت الصلاح یعنی پاشید با او مناجات کنید، این نماز. خب این علی میخواهد و گریه علی دیگه. و معنا قد قامت الصلاح این است، قد قامت یعنی هان وقت و زیاره. زیارت کی؟ خب آدم حرم بیره مشخص است، مسجد میره زیارت کی میخواد بکنه؟ هان وقت و زیاره و المناجات و قضاء الحاجه و درک المنا و الوصول الالله. خدا یا بندگان تو از تو شاکرم، باران فرستادی، ابر فرستادی، نعمت فرستادی، ما به نام نعمت فمنک، تو را به احدیتت قسم از لغزش های همه ما بگذر و این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش حفظ بفرما، آبروی همه ما را حفظ بفرما، حوائج همه را برآورده به خیر فرما، دشمنان مملکت را خلع و غم بفرما، این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما، به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم.